هفت ایران، این صدای رادیو فرداست در سه‌شنبه شب 4 بهمن ماه. سلام، ما از رادیو فردا به شما در ایران که آخرین ساعت‌های یک شب تعطیل رو می‌گذرونین و به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که صدامون رو می‌شنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که هر شب همین موقع شروع میشه و به مدت نیم ساعت برای شما گزارش و گفتگو و تفسیر و تحلیل پخش میکنیم. آزادی اسدی هستم و در سه‌شنبه شب با شما میمونم در برنامه‌ای که در اون درباره فهرست نهایی فیلم‌های نامزد جایزه اسکار میشنوید و فیلم اصغر فرهادی. از واکنش مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا براتون میگیم. همینطور از حمایت استرالیا از تحریم‌های اخیر علیه ایران. با ما بمونید تا بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح بدم. رضا جمالی اومده تو استودیو. سلام رضا.
سلام آزاده، خسته نباشی.
متشکرم. چه خبر رضا؟ خیلی کوتاه و خلاصه.
همونطور که خودت گفتی، فیلم جدایی نادر اسیمین نامزد جایزه اسکار شده. بعد گزارش نقض حقوق دانشجویان به سازمان ملل ارائه شده توسط دفتر تحکیم وحدت و اینکه بالاخره پس از 30 سال حاکمان نظامی مصر وضعیت اضطراری رو در این کشور لغو کردن.
پس با رضا جمالی همراه بشیم و مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال را اعلام کرد. فیلم جدایی نادر اسیمین در این فهرست در دو رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلمنامه اصلی نامزده دریافت اسکار معرفی شده است. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان فیلم جدایی نادر اسیمین در بخش بهترین فیلمنامه اصلی با فیلمساز بزرگ وودی آلن با فیلم نیمه شب در پاریس رقابت خواهد کرد. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره کرده است. این نهاد دانشجویی منتقد دولت در گزارش خود 2050 مورد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را از فروردین 1388 تا شهریور ماه سال جاری به ثبت رسانده است. دفتر تحکیم وحدت در گزارش خود توضیح داده که حاکمیت در این مدت همواره تلاش کرده است تا فعالیت‌های دانشجویی برای پیگیری مسالمت آمیز و کاملا قانونی مطالبات آنها را محدود کند. گزارش ها حاکی است که ایران از هند درخواست کرده تا بخشی از بدهی نفتی خود به جمهوری اسلامی را به ین ژاپن پرداخت کند. پیشتر گفته می شد هند پیشنهاد داده تا بدهی خود به ایران را به روپیه بپردازد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سه فرد آگاه گزارش داده که در جریان دیدار هفته گذشته مقام های ایران و هند در تهران، دهلی نو پیشنهاد کرد تا بدهی خود به ایران را به روپیه بپردازد، اما تهران خواستار آن شد تا بخشی از این بدهی ها به ین ژاپن پرداخت شود. این سه فرد آگاه که نخواستند نامشان فاش شود تاکید کردند که مقام های ایران به دلیل پایین آمدن ارزش روپیه در یک سال گذشته چنین پیشنهادی را مطرح کردند. وزارت نفت ایران با عجولانه خواندن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ گونه نگرانی در خصوص جایگزینی فروش نفت ایران با مشتریان جدید وجود ندارد. به گزارش شانا، خبرگزاری وابسته به وزارت نفت ایران، در بیانیه‌ای که این وزارتخانه شب گذشته منتشر کرد، گفته شده که تنها 18% از نفت صادراتی ایران به اروپا صادر می‌شود و وزارت نفت تمهیدات لازم را از مدت‌ها قبل اندیشیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سفیر دانمارک در تهران را به عنوان نماینده رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا احضار و مراتب اعتراض شدید ایران را از تحریم‌های جدید این اتحادیه به وی ابلاغ کرد. بنابر همین گزارش، علی اصغر خاجی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران، در این دیدار گفته است نیروهایی در داخل اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا در صدد تنش‌آفرینی در روابط با جمهوری اسلامی است. حاکمان نظامی مصر پس از چند دهه وضعیت اضطراری در این کشور را لغو می‌کنند. در بیانیه شورای عالی نظامی مصر آمده که وضعیت اضطراری در برخی موارد اعمال خواهد شد و شامل ترور و آدمکشی نمی‌شود. حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در سالگرد انقلاب مصر این موضوع را اعلام کرد. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرهای تازه را شنیدید، اما در ادامه. نامزدهای نهایی دریافت جایزه اسکار، نامزدی فیلم جدایی نادر اسیمین در دو بخش فیلمنامه و فیلم خارجی در اسکار.
For best foreign language film we have From Iran, A Separation.
استرالیا میگه از تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت میکنه. ایران میگه همه اینها جنگ روانیه.
Well, the sanctions are accelerating, and I think the position of those who are ready to negotiate
واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحریم‌های اخیر از دید اونها تحریم نفت ایران غیر منطقی و بی اثره.
مشتری‌های نفت ایران از دست میرن و بسیار کار مشکلی خواهد بود که دوباره ایران بازارش حفظ کنه.
همراه ما ببینید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا درباره تازه‌ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و هنری ایران و جهان. روز دوشنبه اتحادیه اروپا صنعت نفت ایران و بانک مرکزی ایران رو به فهرست بلند بالای تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد. تحریم‌هایی که استرالیا هم اعلام کرده از اونها حمایت می‌کنه و به اونها می‌پیونده. هانا کاویانی گفتگویی کرده با والتر پوش، تحلیلگر مسائل ایران در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی در برلین و نظر اون رو درباره دور تازه تحریم‌های اعمال شده بر ایران می‌پرسه.
Well, the sanctions are accelerating and I think
تحریم‌ها به سرعت افزایش می‌یابند و حکومت ایران تقریباً دیگر هیچ راه فراری ندارد. البته این تحریم‌ها جایگاه افرادی را که تمایلی به گفتگو داشتند ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. چرا که در میان تصمیم‌گیران و دیپلمات‌های ایرانی این نظر تقویت می‌شود که هر آنچه ما انجام می‌دهیم باز هم با دوری از تحریم‌ها مواجه خواهیم شد. به نظر من رئیس جمهوری ایران از جمله کسانی است که تمایل به بازگشت به میز مذاکره دارد، خصوصا برای حفظ موقعیت خود و اطرافیانش. بازگشت به میز مذاکره بهترین گزینه است، اما در حال حاضر موقعیت این افراد بسیار سخت و پیچیده است.
فکر میکنید جامعه بین المللی تا چه زمانی میتونه به اعمال تحریم‌های تازه ادامه بده؟
خب این بستگی به موارد متعددی دارد. یکی از این عوامل وضعیت داخلی ایران است. راستش من فکر میکنم در ماهای پیش رو، خصوصا تا بعد از انتخابات مجلس در ایران، شاهد سنگین تر شدن این تحریم ها نباشیم. و البته این رو هم باید اضافه کنم که اقتصاد ایران از این تحریم ها ضربه خورده.
مقام های آمریکایی تاکنون بارها گفتن که همه گزینه‌ها در قبال ایران بر روی میز هستش، که اشاره به گزینه نظامی. در میان متحدان اروپایی آمریکا این گزینه چه جایگاهی داره؟
راستش من فکر نمی‌کنم کسی در اروپا تمایل چندانی به گزینه نظامی داشته باشه. اما خب مطمئناً به محض اینکه ایران یک خط قرمز مشخص را رد کند، مثلا در راستای بستن تنگه هرمز اقدام کند، در آن زمان مطمئن باشید که همه چیز به طور جدی تغییر خواهد کرد.
اما با تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از سوی غرب، حال نگاه ایران به شرق و امیدواره که همکاری‌های اقتصادیش با کشوری مثل چین مستحکم بشه و افزایش پیدا کنه. به نظر شما چین تا چه زمانی با ایران همکاری خواهد کرد؟
ببینید، ثبات برای چینی‌ها از همه چیز مهمتر است. اگر یک مقام نظامی ایران، نه خیلی مقام بلندپایه حتی، بر موضوعی مثل بستن تنگه هرمز تاکید کند و در این باره دائم صحبت شود، چین به همکاری با ایران به این شکل امروزی ادامه نخواهد داد. چین و کلن کشورهای شرق آسیا باید نفت ایران را بخرند و این از جستجو برای پیدا کردن فروشنده تازه بسیار راحت تر است. اما این موقعیتی به شدت برگشت ناپذیر هم هست. از یک سو فشارهای آمریکا وجود دارد و از سوی دیگر یک حکومت ایدئولوژیک در ایران. رژیم تهران بسیار امیدوار است که متحدینش در دنیا با رویکرد ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تهران همراه شوند، اما این اشتباه آنهاست. چین در هر موقعیتی به فکر منافع ملی خود است و هیچگاه خود را درگیر ماجراجویی های ایدئولوژیک یک کشور دیگر نمی کند.
نظریه وجود داره که میگه اعمال تحریم های بیشتر موجب افزایش موج ملی گرایی در میان مردم و حتی حمایت آنها از دولت میشه. نظر شما در این باره چیه؟
خب ما باید بحث دولت و حکومت در ایران را از هم جدا کنیم. بازیگر اصلی در ایران رهبر است و دولت پدیده ایست که به راحتی میتواند تغییر کند. ببینید، موضوع اینجاست که تحریم‌های سنگین‌تر، خصوصاً این تحریم‌های اخیر که بر زندگی مردم عادی تاثیرگذار است، خطر دیگری دارد. آن هم این که مردم به جای علاقمند شدن به سیاست‌های دولت، ممکن است به این نتیجه برسند که این تنها یک طرح قدیمی دیگر امپریالیست‌ها در قبال ایران است و به نظر من این احساسی است که خیلی راحت می‌تواند در میان مردم رواج پیدا کند. در چنین حالتی مردم با اشتیاق و فعالانه از دولت یا حکومت و رهبری حمایت نمی کنند، اما به جایی می رسند که تحریم ها را صرفا علیه حکومت نمی بینند و مردم و کلیتی چون ایران را مد نظر قرار می دهند و کلن در ایران حتی بیرون از حلقه های قدرت نشانه های قوی از ملی گرایی سنتی نیز دیده می شود.
Political debate, which is very widespread, even in circles far beyond the regime.
خب به نظر شما راه برون رفت از چنین خطری برای غرب چی میتونه باشه؟
به نظرم این منطقی است که غرب به طور آشکار اعلام کند که همه گزینه‌ها بر روی میز است یا تحریم‌های اقتصادی بر ایران اعمال کند. اما هنر سیاست این است که در زمان مناسب باید نشانه‌هایی به تهران داده شود که همکنون زمان گفتگو است. این غیر منطقی است که بر کسی فشار وارد کنیم و او را به گوشه‌ای برانیم و راه برون رفت از بحران را نشان ندهیم. غرب باید همواره تاکید کند که راه گفتگو با تهران همچنان باز است.
هانا کاویانی بود که با والتر پوش صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی در برلین در آلمان، درباره دور تازه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که توی خبرها هم شنیدید، احتمالاً از صبح، در واقع از بعد از ظهر تا الان مدام شنیدید، امروز سه‌شنبه 24 ژانویه، چهارم بهمن ماه، نامزدهای جوایز اسکار سال 2012 اعلام شدند. حدود 14 سال پیش بود که برای اولین بار یک فیلم ایرانی در بخش فیلم خارجی نامزد دریافت اسکار شد، بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی. اما 14 سال بعد دوباره اسم ایران توی همین بخش اسکار آورده شده و بین 5 فیلم نهایی نامزد دریافت اسکار شده. اما امسال فیلم جدایی نادر از سیمین فقط توی این بخش نامزد نشده و برای اولین بار یک فیلم ایرانی در بخش فیلمنامه تألیفی یا اصیل هم نامزد دریافت مجسمه اسکار شده. جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی که همونطور که گفتم توی بخش فیلم غیر انگلیسی زبان با فیلم‌هایی از بلژیک، اسرائیل، کانادا و لهستان رقابت می‌کنه. چه اتفاقی افتاده که یک فیلم ایرانی با فیلمنامه فارسی درباره ایران و موضوع یک جدایی تا این حد مورد توجه قرار گرفته؟ جمشید اکرمی، استاد رشته سینما در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی در آمریکا، پشت خط تلفن رادیو فردا است تا در مورد بیشتر با ایشون صحبت کنیم. آقای اکرمی سلام می‌کنم بهتون، عصر یا ظهرتون بخیر در نیوجرسی.
خواهش میکنم، اینجا ظهر هست و روز شما بخیر و سلام میکنم به شما و همینان.
آقای اکرمی، اگه یه نگاه کلی بندازیم به نامزدهای نهایی دریافت اسکار، به نظرتون این فهرست نهایی چقدر فراتر از پیشبینی ها بود؟
خب باید واقعا رشته به رشته گفت، چون در هر رشته ای یه مقدار طبق پیشبینی ها بود و یه مقدار هم انتخاب های غیر منتظره وجود داشت. شما منظورتون بهترین فیلم هاست؟
بهترین فیلم ها و به خصوص بهترین فیلم های بخش غیر انگلیسی.
خواهش میکنم، در مورد خود بهترین فیلم های به مفهوم کلی که همه فیلم های امریکایی هستن، این 9 فیلمی که انتخاب شدن هیچ کدوم فیلم های بدی نیستن، ولی به نظر من 3-4 تاشون بیشتر شایستگی عنوان بهترین رو ندارن. به نظر من بهتر بود که آکادمی انتخاب خودش رو همون به سیاق سابق به همون 5 فیلم محدود میکرد که خورده و ارزش جایزه رو بالاتر نگه داره. من فیلم های مثل هیوگو، آرتیست و عقاب، دیسندنس رو فکر کنم که شایستگی بیشتری برای این عنوان دارن، ولی خب هالیوود به نظر میرسه که بیشتر انگیزه تجارتی داشته برای افزایش تعداد نامزدها، چرا که الان همه این نامزدها یه حیات دوباره در گیشه پیدا میکنن، در حالی که اگه واقعا قصد بهبودی کیفی در خود این کاتگوری بود، بهترین کار این که فیلم‌های خوب خارجی زبان رو هم توی این بخش بیارن، تو بخش بهترین فیلم های به مفهوم مطلق. و به نظر من حتی یه فیلم مثل جدایی نادر از سیمین این لیاقت رو داشت که امسال بیاد و یکی از این 9 فیلم باشه.
و اگه حالا شما شرکت به جدایی نادر از سیمین، اگه بریم سراغ به خصوص بخش فیلمنامه که در بخش فیلمنامه تألیفی یا اورجینال و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد شده، قبل از این پیش بینی میشد که بعد از گلدن گلوب فیلم اسخر فرهادی وارد مرحله بهترین فیلم خارجی اسکار بشه، ولی فیلمنامه چطور؟ اصلا پیش بینیش میشد؟
نه میتونم بگم که قابل پیش بینی نبود و به همین دلیل انتخاب فیلم آقای فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین سناریوی اوریجینال واقعا یک پیروزی بزرگ و بی سابقه برای سینمای ایرانه، نه فقط به این دلیل که خب برای اولین بار این اتفاق میفته، بلکه به این دلیل که اساساً فیلم های غیر انگلیسی زبان خیلی به ندرت در این بخش نامزد میشن. و من فکر نمیکنم که حتی این یک نامزدی تشریفاتی و تعارفی هم باشه،
یعنی فکر میکنم خیلی قضیه جدی هست.
بله فکر میکنم جدی باشه و شانس فیلم برای بردن حتی در همین رشته به عنوان بهترین سناریو اوریجینال هم خیلی جدیه.
و البته آقای اکرمی اصغر فرهادی خودش چند بار تاکید کرده بود که این فیلمنامه رو بر اساس تجربه و نگاه و تفکر ایرانی نوشته، هیچ وقت هم فکر نمیکرده که این فیلمنامه ایرانی اینقدر واکنش بین‌المللی رو برانگیزه و حتی توی رقابت با فیلمنامه مثلا نیمه شب در پاریس وودی آلن قرار بگیره یا آرتیست. شما فکر می‌کنید چه جنبه از این فیلمنامه اینقدر این فیلمو جهانی کرد؟
جنبه جهانی بودنش طبیعتاً، شاید اگر خود آقای فرهادی این مشکل رو داشته که پیش بینی بکنه، خیلی های دیگه هم همین مشکل رو داشتن، ولی این آزمونی که فیلم نشون داده و این استقبال فوق‌العاده‌ای که در اروپا و آمریکا تا الان از فیلم شده نشون میده که این فیلم واقعا تونسته با تماشاگران جهانی رابطه برقرار بکنه. شما حتی این سناریو الان اگه با 4 تا فیلم دیگه که رقیبشن مقایسه بکنید، میبینید که اون 4 تا فیلم بیشتر به خاطر جذابیت و تازگی ایده هاشون، اون ایده های اولیه شونه که چیزی که بهش پرمیس گفته میشه اینجا، بداعت داستانیشون به خاطر اون انتخاب شدن.
درست.
و بقیه فیلم رو که میبینید هر کدوم از این فیلم ها رو سناریوی راه قابل پیشبینی رو میره.
درست.
در حالی که فیلم جدایی واقعا فصل به فصلش تازگی داره و در هر سکانسی تماشاگر با یه مسئله غیرمنتظره و یه چرخش داستانی درگیر میکنه که اصلا قابل پیشبینی نیست. فیلم کنم اعضای آکادمی هم این خصوصیت رو در این سناریو دیدن که انتخابش کردن.
من از جمشید اکرمی بسیار تشکر میکنم که پشت خط تلفن رادیو فردا با تمام درگیری ها آماده بود و در ظهر به وقت خودتون در نیویورک در نیوجرسی با ما صحبت کردید در مورد آکادمی اسکار و لیست نهایی که اعلام شده برای دریافت اسکار. آقای اکرمی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، لطفی.
و همینطور البته در ادامه بشنویم در مورد استقبالی که از خبر جدایی نادر از سیمین و نامزدی اون در دو بخش در دو رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم نامه اصیل شده و نامزد دریافت اسکار شده. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم کولاک شد. باید بریم سراغ گفتگوی ژان خاکزاد با مانیا منصور در این مورد بیشتر بشنویم.
آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال رو اعلام کرد. فیلم جدایی نادر از سیمین در این فهرست در دو رشته، در رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم نامه اصلی نامزد دریافت اسکار معرفی شده است. اجازه بدید از همکارم مانیا منصور که مانند بار گذشته که همین فیلم جدایی نادر از سیمین توانست یکی از جوایز معتبر جهان رو، گلدن گلوب رو به دست بیاره، در صفحه فیسبوک رادیو همزمان با شما حرکت میکرد و شما کاربران هم شرکت داشتید در این موفقیت. امروز از مانیا میپرسم که چه خبره در صفحه فیسبوک ما؟
جان یه قوقایی است در صفحه فیسبوک رادیو فردا. ما همزمان با اعلام خبر نامزدی اسکار بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم خارجی جدایی نادر از سیمین این خبر رو منعکس کردیم در فیسبوک و واقعا بازتاب فوق‌العاده‌ای داشت. وقتی خبر نامزدی اسکار بهترین فیلم نامه برای اصغر فرهادی رو ما منتشر کردیم روی صفحه فیسبوکمون که خیلی هم خبر غیر منتظره‌ای بود و چون کسی اصلا انتظار نداشت این جایزه رو کاندید بشه، همه منتظر بودن در بخش بهترین فیلم خارجی کاندید بشه. در نتیجه خیلی سریع این خبر لایک خورد. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم 1091 نفر لایک زدن و 134 بار به اشتراک گذاشته شده. همچنین خبر نامزدی اسکار این فیلم برای بهترین فیلم خارجی، فیلم جدایی نادر از سیمین هم ما بلافاصله خبرش رو گذاشتیم رو صفحه که تا این لحظه 734 نفر لایک زدن و 128 نفر هم اونو به اشتراک گذاشتن. نظرات و کامنت های زیادی اومده، همه خیلی تبریک گفتن، خیلی از اصغر فرهادی تشکر کردن. من حالا نمونه هایش رو براتون میخونم. از جمله نازنین گفته تبریک میگم به همه ایرانیان عاشق فرهنگ و هنر و ایران. علی گفته خدا رو شکر این تنها دلخوشیمون بود. احمد گفته باز هم یک تو دهنی بزرگ به کسانی که خانه سینما رو تعطیل کردن. میثم گفته تبریک به ایران و ایرانی و ایران دوستان. محمد رضا گفته خیلی خوشحالم، خیلی به همه تبریک میگم. علی رضا گفته اسکار رو برنده میشیم، آرزوی موفقیت میکنم برای اسخر فرهادی در اسکار. میلاد گفته 100% اسکار مال ماست. جان شاهرخ گفته هستن همیشه کسانی که نمیخوان پرواز تو رو ببینن، تو به پرواز فکر کن نه به تبریک اونها. رضا هم گفته اسخر جون دوستت داریم. علی گفته اسخر جون نوکرتیم به مولا. و آقای احمد گفته که اسکار مال آقای اسخر فرهادی است. مریم گفته درود به شرافت اسخر فرهادی. و آخرین کامنت هم میخونم. حسین گفته که به امید اینکه عوامل این فیلم به اونچه شایسته شون هست برسند.
خب مانیا، دیدیم که دوستان واقعا استقبال خوبی کردن. هنوز هم میتونید که ادامه بدید. مانیا همینجور پشت کامپیوترش نشسته، ولی دوستان میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هم نظر خودتون رو درباره نامزد شدن فیلم جدایی نادر از سیمین در اسکار امسال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
من در پایان فقط این نکته را اضافه کنم که مراسم اسکار امسال 7 اسفند برگزار خواهد شد که ما تمام تلاشمون رو داریم که به صورت زنده نتایج رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا مثل نتایج جایزه گلدن گلوب برای کاربرای عزیزمون داشته باشیم.
دوستان فراموش نکنید وعده شما با صفحه فیسبوک رادیو فردا 7 اسفند. ما
همراه ما باشید، زنگ بزنید، تلفن بزنید به رادیو فردا و نظرتون رو در مورد موفقیت های فیلم جدایی نادر از سیمین با بقیه شنونده ها در میون بگذارید. بعد از ماجراهای مربوط به اسکار و جدایی نادر از سیمین برگردیم بریم سراغ بحث همیشگی تحریم ها. نماینده های مجلس شورای اسلامی تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا رو شتاب زده، غیر منطقی و بی اثر دونستند. نماینده های مجلس همینطور ایران رو یک کشور قدرتمند توصیف کردن که تحریم نفتی نمیتونه در اون خللی ایجاد کنه و گفتن که با توجه به بحران اقتصادی حاکم به عقب این تصمیم در واقع تحریم کننده ها رو هدف قرار میده. از بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
نمایندگان مجلس در بیانیه کوتاهی که امضا کردند نوشتند که تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا تأثیری در سیاست‌های ایران نخواهد داشت و ایران می‌تواند این تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند، زیرا نفت این کشور در جهان خواهان زیادی دارد. نظر شاهین فاطمی، کارشناس اقتصادی در پاریس را در مورد این موضوع می‌پرسم.
بعد از چین، اروپا دومین وارد کننده نفته و حتما تأثیر می‌ذاره. این صحبت‌های نمایندگان مجلس هم غیر منتظره نیست.
وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند. وزیران خارجه کشورهای اروپا همچنین موافقت کردند که همه دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این قاره را مسدود کنند و هر گونه تجارت الماس، طلا و دیگر فلزهای گرانبها با بانک مرکزی ایران و دیگر ارگان‌های دولتی ایران نیز بر اساس این توافق ممنوع اعلام شود. شاهین فاطمی:
نگرانی بزرگی وجود داره این نوع تحریم که تا 6 ماه دیگه طول میده. به نظر من اروپایی ها دلشون بیشتر به حال خودشون سوخته و تمام این تصمیمایی که گرفتن حداقل ضرر رو میخوان به خود به اونها زده بشه و حد اکثر به ملت ایران و آینده ایران، چون واقعا نوع تحریمی که باید انجام میشد باید تحریم سریع و کامل باشه، درست مثل یک مریض سرطانی که شما باید بیهوش کنید سرطان رو بیرون بیارید. اینقدر گرسنگی نمیدید به مریض که سرطان و مریض با هم بمیرن. نگرانی من از اینه که این نوع تحریم در دراز مدت به منافع ملی ما بسیار لطمه خواهد زد، چون در عرض این مدت طولانی که اروپایی ها برای حفظ خود منافع خودشون این کار میکنن، مشتری های نفت ایران از دست میرن و بسیار کار مشکلی خواهد بود که دوباره ایران بازارش حفظ کنه.
در ارتباط با تصمیم اتحادیه اروپا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این تحریم را غیر منطقی، ناعادلانه و شکست خورده خواند. او افزود هر کشوری که خود را از بازارهای انرژی ایران محروم کند، بلافاصله شاهد جایگزین شدن رقبای دیگری در این زمینه خواهد بود. وزارت نفت نیز در بیانیه اشاره کرد که 18% نفت ایران به کشورهای اروپایی صادر می شود و اعلام کرد که هیچ گونه نگرانی در خصوص جایگزینی فروش نفت ایران با مشتریان جدید وجود ندارد. وزارت نفت همچنین تحریم نفت ایران را دارای پیامدهایی مانند افزایش قیمت جهانی نفت، کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و تشدید بحران در کشورهای اروپایی و نیز بی‌ثباتی در امنیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان دانست. اما آیا واقعا همین گونه است که وزارت نفت میگوید؟ پاسخ شاهین فاطمی، کارشناس اقتصادی در پاریس را میشنویم.
آخرین خبری که اول ندیدم فقط چند سانتیم به قیمت نفت اضافه شده و الان یکی از مسائلی که برای ایران وجود داره اینه که این اتفاقات زمانی میفته که اقتصاد دنیا در حال نیمه رکوده، یعنی اگر الان اقتصاد در بحبوحه فوران بود یک چنین اتفاقی ممکن بود که لطمه بزنه، ولی الان حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته در بازارهای نفت عرضه بیشتر از تقاضاست، بنابراین در دراز مدت با عرضه و تقاضایی که امروز در بازار نفت وجود داره مشکلی برای کشورهای اروپایی و امریکا نخواهد بود.
در این میان به نوشته خبرگزاری ایسنا، اتحادیه اروپا در سال 2010 میلادی 14 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقلی مانند خودرو و مواد شیمیایی بوده است. شاهین فاطمی:
راجع به این مسئله واردات، خب اینا اغلب اینها رو میتونن از کشورهای شرقی وارد بکنن، اما وقتی که درآمد نفت نداشته باشن و با محدود شدن دسترسی به بانک مرکزی، قدرت خریدشو از دست خواهد داد.
در این میان یک روز پس از تصمیم بی سابقه اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که به پیروی از کشورهای اروپایی واردات نفت از ایران را ممنوع می‌کند و مجموعه دیگر از تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران در نظر خواهد گرفت.
درباره واکنش نماینده های مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا شنیدید. بهروز کارونی گزارش میداد و آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو بشنویم که بخش دیگه از برنامه همیشگی ملاقات هست که در هر قسمت از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشه. آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زندانیان آزاد شده از بند 350 زندان اوین میگویند برای کمک کردن به دیگر زندانیان همیشه آماده است. هر کاری از او بر بیاید برای همبندی ها انجام میدهد. از تقسیم غذا تا مسئولیت میز پیج بند 350 زندان اوین. برای همین صدایش صدای آشنای بند 350 زندان اوین است. میگویند سابقه کار کوتاه او در رادیو این مسئولیت را به فهرست مسئولیت هایش در بند 350 افزوده است. امیر بهمنی یکی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که در یکی از تجمعات اعتراضی در مهر ماه سال 88 بازداشت شد. امیر بهمنی به اتهام اجتماع و تبانی در برابر دادگاه قرار گرفت و در حالی که وکیل مدافعی نداشت تا از او در برابر این اتهامات دفاع کند، خود به دفاع از خود پرداخت. اتهام اجتماع و تبانی برای بهمنی 3 سال حبس به دنبال داشت که در دادگاه تجدید نظر نیز اینان تایید شد. امیر بهمنی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع پس از انتخابات است که نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. همبندان امیر بهمنی وقتی می‌خواهند از او بگویند، قبل از هر چیز از روابط عمومی او می‌گویند که در بند 350 زندان اوین زبانزد زندانی هاست.
بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو شنیدیم. آرش حسنی‌ها تهیه کننده این برنامه است که هر شب همین موقع اون رو میشنوید. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فرداست و حدود نیم ساعت دیگه هم میتونید خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید.